رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دیگر برای شنونده عزیز ارجمند و به مجله شامگاهی خوش آمدید. هرمگل خودی هستم و در این برنامه شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در خدمت شما. ساعت در اینجا 6 شام است و اخبار تازه این ساعت را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
شب بخیر شنونده گرامی. دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرخول عظیموف که در شرق کشور به سر میبرد، از نام رئیس جمهور امامعلی رحمان از مسلحان طلبی خلع سلاح کرده است. در عرفه سفرش او در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفت از مداخله کشورهای معین خارجی در رویدادهای رشد دلیل کافی در دست دارد و هشدار داد که اگر این مداخله قطع نشود دلیل ها را منتشر خواهد ساخت. وضعیت در ناحیه رشت پس از حمله مسلحانه به کاروان ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان در 19 سپتامبر که بر اثر آن 26 نفر به هلاکت رسیدند متشنج شمرده می شود. پاکستان امروز در پاسخ به حمله چرخبال های ناتو به قلمروش که در نتیجه آن 3 شبه نظامی مرزبان به هلاکت رسیدند، راهی اساسی اکمالاتی این نیروها در افغانستان را بسته است. و در همین حال رئیس رهبر پیشین پاکستان پرویز مشرف هشدار داده است که به کشورش تبادلات حربی تهدید میکنند. در نشست در لندن و در عرفه اعلان بازگشتش به پاکستان با هدف شرکت در انتخابات، مشرف که خود در نتیجه یک تبادلات بیخون در سال 1999 به قدرت رسیده بود چنین گفت:
من همیشه به این باورم که اگر ما خواستار اعتدال در پاکستانیم و اگر وزن و پاوزن دموکراتی و حکومت فعال دموکراتی را می خواهیم، باید حربیان نیز در آن یک نوع نقش داشته باشند.
پاکستان زیر سربری پرزیدنت نامحبوب آصف علی زرداری با ستیزه‌جویی بحران شدید اقتصادی و پیامدهای آبخیزی بزرگ دست به گریبان است. دادگاه هند امروز قرار کرد محلی که آن را هم هندوها و هم مسلمانان مالی خود می‌دانند در بین دو جامعه تقسیم کند. در این باره وکیل یکی از طرف‌ها خبر داده است و خود دادگاه هنوز این اطلاع را تصدیق نکرده است. بحث منسوبیت این مکان در گذشته بارها سبب خونریزی‌ها در بین دو طرف شده است. سر از سده 15 وقتی مسجد بابری در ایالت اتر پردیش از طرف ملت‌گرایان هند اشغال شد، 2000 نفر در درگیری‌ها برای این موضع به هلاکت رسیدند. فرستاده ایالات متحده جورج میچل امروز برای مدوام داشتن گفتشونی دی صلح خاورمیانه با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس ملاقات کرد. عباس بعد از آن که اسرائیل قرار منع شهرک‌سازی در قلمروهای اشغالی را تمدید نکرد، گفت که مذاکرات با اسرائیل را قطع خواهد کرد. میچل پس از این دیدار گفت و جستجوی تفاهم را ادامه می‌دهد. قرار است میچل با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و سپس از نو با عباس ملاقات کند. دادستانی کل روسیه تحقیق پرونده های قتل ژورنالیستان در این کشور را از سر می گیرد. گفته می شود این تصمیم بنا به اطلاع نوی گرفته می شود که کمیته دفاع از ژورنالیستان در نیویورک به مقامات روسیه رسانده است. قرار است پرونده های قتل ژورنالیستان والری ایوانوف، الکسی سیدوروف، ادوارد مارکیویچ، ناتالیا سکریل و واقف کوچیتکوف از سر گرفته شود. مدیر اجرایی کمیته دفاع از ژورنالیستان جوئل سیمون از این تصمیم استقبال کرد.
ما از این پذیرایی بی نهایت ممنونیم و هم خوشنودیم که اعلان شد کمیته تحقیق همه 19 پرونده را بازنگری خواهد کرد.
معلوم نیست چرا برای بازنگری تنها پرونده های از سال 2001 تا 2003 انتخاب شدند. در سال 2000 در مسکو کارمند رادیوی آزادی اسکندر خطلانی کشته شد که تا هنوز با گذشت یک دهه عاملان این قتل در آزادی هند. کتاب درباره نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام و واکنش به آن امروز در دانیا به چاپ رسید. مؤلف کتاب فلمینگ روز که مدیر بخش فرهنگ در نشریه جیلیانز پوستین بود، تاریخ نشر طنزها و بحرانی را که با این اقدام به بار آورد به قلم داده است. کتاب در پنجمین سال روز نشر این طنزها به فروش برآمد. ستاره‌شناسان میگویند آنها اولین بار سیاره‌ای را کشف کردند که شبیه زمین و احتمالاً دارای شرایط مناسب زیست است. سیاره نو در مرکز فضای موجود است که ستاره‌شناسان آن را منطقه قابل زیست می‌نامند، حالانکه نزدیک به 500 سیاره دیگر در بیرون از سیستم آفتابی در این باره کشف شدند. معلوم نیست در این سیاره آب وجود دارد یا نه و هوایش از چه ترکیب یافته است، اما ظاهراً شرایط موجودیت آب در آن به مشاهده رسیده است. یکی از کشافان این سیاره استیون وقت در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز گفته است امکان زندگی در این سیاره برای انسان 100% می باشد.
سلیم ایوبزاد بود با خبرهای تازه این ساعت. اخبار بیشتر و گزارش ها با ویدیو و عکس در تارنمای ما در نشانه آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است و حالا نگاهی به چندی از گزارش های این برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
ضرب الاجل حکومت تاجیکستان با گروه های مسلح در وادی رشت سلاح را به زمین گذارید و یا محو کرده خواهد شد.
تا دو جانی تاولو خبرنگاری مخالف تاجیک میگوید نارامی های رشت صحنه سازی شده است.
ناممکن شدن دسترسی به تارنامه های خبرگزاری های مستقل در تاجیکستان.
به اعتبار شدن نتیجه های آزمونی بحث برانگیزی خریداری تجهیزات برای نیروگاه راغون. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که مجله شامگاهی را میشنوید و موضوع ها را از تاجیکستان شروع میکنیم. اگرچه مقامات رسمی تاجیکستان اوضاع در شرق کشور آرام ارزیابی میکنند، ولی همزمان بعضی از مقامات بلندپایه را به منطقه فرستادند تا راه های هرچی زودتر پایان دادن به نزاع را پیدا کنند. امیر قلازیموف دبیر شورای امنیتی ملی تاجیکستان حالا به حشر رفته است تا با وضع در منطقه آشنا شود.
امیر قلازیموف از رئیس جمهور امام علی رحمان دستور گرفته است تا به گروه های مسلح ضرب الاجل حکومت را برساند که هرچی زودتر سلاحهایشان را به زمین گذارند و تسلیم شوند، در عکسی حال نابود کرده خواهند شد. پیش از سفرش به رشت، امیر قلازیموف از نقش خارجیان در ناآرامی های وادی سخن گفته است، چیزی که مقامات رسمی تاجیکستان دایر به آن بسیار کم صحبت کردند. فرهاد میلاد در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دبیر شورای امنیت کشور امیرقل عظیموف را با مأموریت ویژه به وادی رشت فرستاد. جناب عظیموف در آستانه سفرش به خبرنگاران گفت پیغام او به مخالفین مسلح این است که سلاح به زمین گذارند، وگرنه همگی کشته خواهند شد. دبیر شورای امنیت افزود که زمان مذاکرات به پایان رسیده است و دولت برای از بین بردن گروه های مسلح نیروی کافی دارد. امیرقل عظیموف همچنین گفته است مقامات تاجیکستان کشورهای هوادار ناآرامی در کشور را میشناسند و اگر آنها از اعمال فتنه انگیز خود دست نکشند، مقامات دلیل فعالیت های تخریب کارانه آنها را آشکار خواهند کرد. بعد شروع ناآرامی ها در وادی رشت برای اولین بار است که یک مقام بلندپایه امنیتی درباره کشورهای پشتیبان گروه های مسلح در رشت آشکارا صحبت کرده است. اما سوال اصلی این است که پیغام دبیر شورای امنیت را کی به شورشگران خواهد رساند و اگر فرصت گفت و شنید با مخالفان مسلح انجام شده باشد، پس سفر به خاطر چیست؟ کارشناسان میگویند این اولین سفری مقام رسمی تاجیکستان به وادی رشت نیست که رسالت ویژه انجام می شود. قبلا رهبران نهادهای امنیتی جهتی بازداشت گروه ملا عبدالله با فرماندهان وادی مذاکرات کردند، اما در حالی که گفته می شد مقامات با فرماندهان سابق با چهره های باز از اتاق مذاکرات بیرون شدند، چه شد که رسالت اجرا نشده ماند؟ اخیرا شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان نیز سفری را به رشت انجام داد. اکنون دبیر شورای امنیت وارد منطقه رشت شده است. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید حکومت برای سرکوب کردن گروه های تروریستی در وادی رشت نیروی کافی دارد و موضوع مذاکرات با جنایتکاران هم رسالت دبیر شورای امنیت نیست.
وظیفه کاتب شورای امنیت با سلاح به دستان گفتگو کردن نیست و در اینجا یگان سبب جدی نیست که با آنها گفتگو کنیم. آنها جنایتکاران، آنها باید دستگیر شوند یا اینکه برطرف کرده شوند. تمام.
در همین حال هیچ یک از نمایندگان نهادهای امنیتی تاجیکستان به شمول خود شورای امنیت به این سوال پاسخ نداد که دبیر شورای امنیت از پی تسلیم کردن کدام گروه است. ملا عبدالله، حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه میرزا خواجه احمدوف که حالا فرار کرده به مخالف نظامی حکومت تبدیل یافته است. میرزا ستار، کارشناس در امور امنیتی که سابقه شرکت در مذاکرات نظامی را داشته است، میگوید منظور حکومت همان میرزا خواجه احمدوف و شاه اسکندروف باید باشد، زیرا با گروه ملا عبدالله مطرح کردن همچنین مسائل امکان ندارد.
گروهی از خارج شده است ریختم هزبان و این چه روزن شان و اونها دیگر رو همه دارن چون که حتی مبلغ میگرم وقت نهده بسیم دار که یک کار رو انجام دیم برای همین هم امکان نداره که سیله بگیرم و تصمیم شدن.
با وجود اتهامات اخیر حکومت علیه سابق فرماندهان وادی رشت، آقای ستار مصالحه با آنها را از امکان دور نمیداند. طور ذکر کردیم دبیر شورای امنیت تاجیکستان در صحبت با مطبوعات و پشتیبانی کشورهای علاهیده از مخالفان مسلح در وادی رشت اشاره کرد که در ناآرام کردن اوضاع در شرق کشور دست دارند. دست خارجی از عوامل است که شروع از حادثه فرار 25 زندانی از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رویش زیاد صحبت می شود. در حوادث وادی رشت به خصوص بعد از کشتار 25 سرباز حکومتی در دره کمراب، مقامات تاجیکستان گروه ملا عبدالله و بعد از آن علاودین دولت و میرزا خوجا احمدوف را مجرم شناختند که با گروه های تروریستی رابطه داشتند. قاسم بیگ محمد کارشناس در امور سیاسی میگوید اطلاع در مورد حوادث شرق تاجیکستان آنقدر پوشیده است که درباره بازی های بزرگ قضاوت کردن امری محال است و افزود اطلاعی که تا به امروز دسترس است عقیده ایجاد هلال ناامنی کابل دوشنبه بیشکک در آسیای مرکزی را تقویت میبخشد و افزود
در منطقه آسیای مرکزی ثبات و امنیت وجود نداشته باشد حکومت های موجود قبل از همه به متحدین نظامی خود و همچنین قدرت هایی که بر فضای گیاپولیتیکی منطقه تسلط دارند مراجعت خواهند کرد و خواستار کمک آنها خواهند شد.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند عوامل داخلی برای عوامل خارجی زمینه فراهم میکنند. آنها از جمله به اجرا نرسیدن سازشنامه صلح تاجیکان در سال 1997، فشار به مخالفین سابق اسلامی، فساد گسترده، محلگرایی و فقر و بیکاری اشاره میکنند. اما برخی دیگر میگویند ناآرامی تاجیکستان در چرخ جاه طلبی های گیاپولیتیکی در منطقه تنها یک مروت کوچک است و این چرخ حالا به گردش کلی شروع نکرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان به وادی رشت که تایید هفته اخیر به صحنه درگیری گروه های مسلح و نیروهای دولتی تبدیل شده است.
و اون گونه که شنیدیم و مقامات رسمی میگویند گروه های مسلحی که در وادی رشت پیدا شدند و از جمله 26 سرباز ارتش ملی را کشتند، بعضی از فرماندهان سابق نیروهای مخالفین پیشین تاجیکستان هستند که به قول مقامات رسمی بازار خریدان خارجیشان میخواهند اوضاع در کشور را آرام کنند. ولی داداجان عطاالا، خبرنگاری مخالف و تندلحن تاجیک که در خارج از کشور به سر میبرد، این ادعاها را بافته و ساخته میداند. در صحبتی که با داداجان عطاالا داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظر او علتهای اصلی نزاع و ناآرامی در رشت کدام هایند.
به نظر من این فاجعه که امروز در منطقه رشت میگذرد، این دوام همون جنگ شهروندی تاجیکستان است، دوام همون سیاست واقعا نادرست حکومت رحمان است و اون که به نام گویا که ملا عبدالله را در اونجا میکوهند، گویا که میرزا خواجه احمد را در اونجا جستجو دارند و یا کیم کدام شاگرد های بین لدین، این همه خنده‌آور است. نخود برای مثلا یک گروه یا یک دسته به جای اون که یک مثلا قوه مخصوص از 20 نفر 50 نفر یا 100 نفر فرستونن، بیش از 2000 نفر اونا اونجا فرستونن، یا خود این چیز معنی نداره. به نظر من این یک بار دیگه مردم رو ترساندن، یک بار دیگر به مردم نشون دادن در کار که به مردم حکومت میخواد نشون داد که اگر شما مبادا با اون مقصدی داشته باشید، از آزادی حرف زنید، از حقوقتان حرف زنید، اگر شما ناموستان حمایه کنید، ما با شما با این قوه حرف میزنیم.
شما گفتید که ناآرامی در منطقه رشت به خاطر ترسانیدن مردم است که از حقوق خود صدا بلند نکنند و همیشه مثلا مطیع باشند و حرف شنو. میتوان گفت که مثلا حکومت به خاطر یعنی باز هم نشان دادن قدرت خود بگیرد و یک منطقه کشور را ناآرام کند، چون ثبات اون چیزی که حکومت تاجیکستان با اون میبالید، میگفت ما ثبات آوردیم و به هم زدن این ثبات یعنی منطق ندارد.
در همین چند سالی که ما دیدیم چندین کلمه های مقدسی بودن، چندین کلمه های جذاب بودن و چندین کلمه هایی که تمناهای مردم بودن، از قبیل دموکراسی، آزادی، استقلال، صلح، وحدت و بعدن ثبات و امنیت، این همه واژه های مقدس، واژه های مبارک و مبارا دیگه معنی خودشون گم کردن. دیگه مردم به این افسانه ها بوار ندارن، اینا مثل یک حزیان گوش میکنن. ما از کدام ثبات گم میزنیم؟ از کدام ثبات گم میزنیم در همین 18 سالی فعالیت حکومت رحمانوف یاد ندارم یکان سالی که گاه به بدخشان، گاه به خوجن، گاه به کافرنیهان، گاه به رشت، گاه به منطقه دیگر، گاه به طویلدره کوههای حربی حجوم نکرده. این جنگ هفت ساله، این جنگ 18 ساله شد.
اما اگر اینجا واقع بینانه نظر کنیم، مثلا به این اندازه وضع نارام نبود در کشور، خوب میتوان گفت که ثبات اگرچه نسبی بود ولی بود و به این اندازه وضع نارام نبود.
وضع خود حکومت نارام کرد. کسی مثلا شما یاد دارید که میرزا خواجه احمدوف در چند سال اوهیان اگر اظهارات پخش کرده زید حکومت که من دعوای حکومت میکنم، یا که اگر اظهارات پخش کرده باشد که من میخوام دیپوتر باشم، من میخوام رئیس جمهور باشم.
نظر شما به ایده ها این گفته ها که در نارامی های هر دو کشور خارجیان دست دارند،
کوشش کردن گناه خود به دیگران بار کردن، به سر دیگران بار کردن، مثلا به سر کشورهای دیگر بار کردن، یک افسانه دیگری است که دیگه مردم به اینم باور ندارد. باور کنید اگر مثلا یگان کشوری مثل ازبکستان، روسیه یا یگان کشور دیگر خواهد که در تاجیکستان تبادلات کند، به این راه ها نمی رود. تبادلات در تاجیکستان در کشوری که حکومتش دستگیری مردم ندارد، در کشوری که مثلا مردم آماده نیست که برای این حکومت جان خودش فدا کند، جان فرزندان خودش فدا کند، تشکیل تبادلات در کار بسیار آسان است.
دادا جان یتاولو، خبرنگاری مخالف دولت در تاجیکستان که حالا در روسیه به سر میبرد، با مجله شامگاهی رادیو آزادی در مورد حادثه های اخیر در وادی رشت صحبت میکرد. برنامه را بعد از یک آگهی دایر به نگرانی های مردم این منطقه از نارامی ها ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر،
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما شنونده مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مردمی وادی رشت که اصلا با کشاورزی مشغولند میگویند نارامی های اخیر منطقه آنها را نمیگذارد تا در کار خود را به درستی انجام دهند. مناقشه های اخیر در رشت ظاهرا به وضع زندگی مردمی کشاورز منطقه تاثیر منفی گذاشته، به گونه ذخیره های خوراکی آنها برای سال آینده را کمتر میکند. محمود شادی خبرنگار ما که امروز از رشت برگشت چنین گزارش میدهد.
مسافرانی که از طرف وادی رشت به دوشنبه می آیند می گویند در حال حاضر وضع آرام و ساکت است و نیروهای حکومتی اوضاع را تحت نظاره دارند. اسماعیل، یک نفر راننده که تازه از غرم آمده است، می گوید چون روزهای پیش از نارامی ها هر روز به مسافرکشی مشغول بوده است.
همین سحر از غرم آمدم، در غرم همه تنج، مردم در قدای را به کار خود مشغولند، همه تنج، یگان گپ خبر در جای اوضاع هستند. هر خل چی نک من نوای غرم آمدم با نصیب باشم میرم، نک یگان گپ خبر نیست.
اما با این همه برخی از ساکنان رشت میگویند از حوادث اخیری که در این ناحیه به وقوع پیوست در تشویش و اضطرابند و این همه بر روزگار آنها به تاثیر نمانده است. اسکندر، یک ساکن رشت، در این رابطه افزود:
خیام ای خونه میبریم، یک مثال با کور میریم و تستاک وضعیت نوتنج گفته با ای کور و تسا برخته میگردیم میهیم کورمون نو تمام، همه همین خلاصه به ضرر ما هم. مثلا صاحب کورو پیشتر یک زمانی بود که مثلا تنجی میرفتیم با کور میکردیم، مثلا شب می سودیم در سر زمین بود مهنت میکردیم، سحری با براخ میخیسیم کار میکردیم. خواهش دارم بسیار که همین تیستر همین تینجی شود، ما همین کارون را بیتشویش کرده بتونیم، اما وقت در تشویش که اگون گب نشد.
و در حالی که مردم از نارامی ها نگران هستند، اکثری ساکنان منطقه خواهانی هرچی زودتر به پایان رسیدن این وضعیتی برای آنها ناگوار بودند. برای مثال سلیم جان، یک ساکن رشت، در این مورد چنین اظهاری نظر کرد:
مردم در تشویشند که چی گم میشود، بیزار هر دو طرف به یک سپه سلاح بیاند، بیزار که یک آرامیه که بود با هم آرامی واگذار شد. ما تاجیکیم، جنگ در کار نیست، سلاح بیزار که آرامی باشد، بیزار که در هر خانه مرد تاجیک خنده و سرود و وحدت باشد.
این در حالی است که امیرقل عظیموف، دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان، برای آموزش وضع وارد منطقه رشت شده است و مردم از نتیجه این سفر به خاطر استقرار ثبات انتظاری های زیاد دارند. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی مردم منطقه رشت از وضع نارام در وادی زیستشان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان که تا یک سال اخیر تارنما و یا وبسایت های خبرگزاری های محلی بیشتر شده است، مسئولان بعضی از این رسانه ها دایر به ایجاد مشکل در فعالیتشان خبر می دهند. سه خبرگزاری می گویند حالا دسترسی به تارنما های آنها در تاجیکستان ناممکن شده است. مثلا از روزی گذشته تا کنون تا حال نمی توانستید این تارنما ها را باز کنید، اگرچه مسئولان یک از این تارنما ها و یا وبسایت ها تاج نیوز گفت که مشکلات فنی داشتند و آن مشکلات رفع شده است. و خب از اون خاطر که حکومت تاجیکستان بسیار وقت از طرف سازمان های حامی مطبوعات انتقاد شده است، حالا خبرنگاران حدس میزنند که در این زمان نارامی ها در شرق کشور و وقتی مشکل برای حکومت، مقامات رسمی دیگر بار به این راه به مطبوعات هشدار میدهند که به اصطلاح حرفش را دانسته بزند. گزارش عبدالقیوم قیومزاد را میشنویم.
ظفر عبداللهیف مدیر آژانس اطلاعاتی اوستا تایید کرد که در دو روز اخیر بیشترین مشتریان در تاجیکستان دسترسی به سایت او را ندارند و افزود که تقریبا از همه گوشه و کنار کشور به او در این باره شکوات رسیده است. آقای عبداللهیف گفت که مسئولان شبکه های ارائه کننده اینترنت در این باره معلومات دقیقی را پیشنهاد نمی کنند، ولی یک نفر از مسئولان این خدمات خیلی هم محرمانه گوش زد کرده است که دستوری منع این سامانه ها را به طور شفاهی دریافت کرده اند.
Это подтверждено не только специалистами в области IT-технологий, которые провели тестирование, но и косвенно подтвердил один из руководителей интернет-провайдеров, что такая команда была дана.
У мегуят мотавасфти мутахасисон субит кардем, ки ба сайти мау махдудят гузоштанд, ва низ яки аз масалони хадамоти ираакунанды интернет, ва таври гайри расми икрар кард, ки якчунин дастур ро гирифтанд. Дар ин миян сафхи интернети ажанси хабари Тажниус боз шуда, зоҳиран онҳо тавонистанд مشکلی در راه دسترسی به این سامانه را برطرف کنند، ولی یک تن از استفاده برندگان دائمی سایت های اینترنتی از جمله آژانس اطلاعاتی اوستا در صحبت با رادیو آزادی از آن که نمیتواند استفاده برد اظهار نگرانی کرد و گفت که سامانه های اینترنتی مستقل منبع اخبار الटरनेटیو اند که برای استفاده برندگان به غایت مهم اند.
اوستا تیجی با مو دست نو راستای برای که چند روز بوس مو با سایت مو جهت کدیمو از دینم بگونی و او نمیشه در اومده.
در همین حال ظفر عبداللهیف مطمئن است تلاش ها برای جلوگیری از پهن خبر و گزارش سایت های اینترنتی بعد پخش گزارش و تحلیل ها درباره حمله 19 سپتامبر بالای کاروان ارتش تاجیکستان و عملیات نیروهای دولتی تاجیکستان در منطقه رشت آغاز شده است. از سوی دیگر افسر آقای عبداللهیف در حالی که در خارج از تاجیکستان به این سامانه ها دسترسی وجود دارد، می توان گفت که این کار با دستور مقامات کشور و تنها برای داخل داده شده است. این هم در حال است که بختیار مومنوف مدیر تکنیکی شرکتی وویلون گرفتن دستور برای محدودیت دسترسی به سایت های اینترنتی را رد کرد و گفت که شاید با کدام دلایل فنی این مشکل پیش آمده باشد.
یگون تو سایت ماکسیم کدگینی چه روزی پیکولاسیون میکنم کلیک زوکتی این مدیریت اینترنت این خیلی خیلی کار کردن میشد ماکسیم کرد پس اگه یگون پرابلم شود همین ادمنستراتور سایت تکنارو مو برمدن نشون در کرد بعد سونی اگر پرابلم حل نشود اگر بعد سونی پرابلم دیگر کا سایت های کمپانی بزرگترین ویروس نه اتاکا میشد دوس اتاکا میشد یکی یگون پرابلم میشد که وای خود تکنیکی پرابلم میشد نه من اوسما زدم کجوس کشوده شد اویسا دا دیدم که اوزو کشوده نشد اینجا اشیبکا نایساس.
با این حال برخی از کارشناسان با توجه به بیانیه شدید اللحن وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با بازتاب حوادث 19 سپتامبر در دره کمراب که باعث فوت 26 افسر و سرباز شده است، رسانه های مستقل را مورد فشار قرار می دهند. این کارشناسان تفتیش مطبعه های خصوصی از سوی خادمان اداره های مالیات را مثال آورده می گویند مقامات قصد دارند از نشر اخبار و اطلاع بیرون از چهارچوبه رسمی جلوگیری کنند و با گفته سازمان های حامی حقوق روزنامه‌نگاران هدف از اعمال این فشارها زیر نظارت در آوردن فعالیت رسانه ها و سایت های اینترنتی در کشور است که اخبار و گزارش ها را طور انتشار دهند که از مقامات دسترس می نمایند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناممکن شدن دسترسی به تردموهای بعضی از خبرگزاری های مستقل تاجیکستان که از نظری آزادی بیان اکثر وقت از طرف سازمان های حامی مطبوعات به های منفی گرفتند.
شنونده عزیز، در ادامه برنامه دایر به نقش اینترنت در آزادی بیان در ترکمنستان صحبت میکنیم، اما حالا سر میزنیم به وبسایت رادیو آزادی تا ببینیم که امروز بحث در باره کدام تحولات تاجیکستان در این وبسایت ما اوج گرفته است. امیر سیدی سلطان مسئول وبسایت رادیو آزادی در نزد میکروفون است.
دوام امروز اساسا موضوع های سرمقاله های تورنمای آزادی سرخواننده و سرواکنش بودند، بخصوص در موضوع سفر دبیر شورای امنیت برشت و مطلب تحت عنوان خانواده هایمان را به روسیه میاریم که درباره نگرانی های مهاجران کاری تاجیک از وضع کشور است، بحث های جالب صورت گرفته است. در موضوع اولی فتح الله از فیض آباد گفته است که از تحولات اخیر در تاجیکستان خیلی متاسف است و خسته شده است. فضل با اشاره به سخنان دبیر شورای امنیت که گفته است میداند خدمات کدام کشور در ناآرامی ها دست دارد، نوشته است که چرا اون نام این کشور را اعلان نمی کند تا مردم در مقابل دشمن بیرونی متحد شوند. در مورد نگرانی های مهاجران کاری سلیم می نویسد که ناآرامی ها مهاجران رشت را مجبور خواهد کرد خانوادگی به خارج هجرت کنند. دلشاد صابر گفته است که فرد وطن دوست را هیچ حادثه ای نمی تواند به ترک وطن وادار کند. سبا به مقامات مراجعه کرده سوال داده است که تا به کی برای یک کیک پوستین را می سوزانند. بگذار تلفن ها را تحت نظارت بگیرند، ولی مردم را از حق انسانی خود محروم نکنند، زیرا هزاران نفر در غم خویش و تبار نه شب خواب دارند نه روز. می گوید سبا. خیرالدین از منطقه چیتای روسیه می نویسد قبلا ما در غریبی قریب هر روز با پدر و مادرانمان تلفنی صحبت میکردیم، ما چی گناه داریم که از این امکان هم ما رو محروم کردن، افزوده است او. در بین موضوع های دیگر مطلب با نام ذوق نامگذاری مذهبی تر میشود، بحث جالب خوانندگان را به بار آورده است. خواننده از افزایش نام های مسلمانی اظهار خوشنودی کرده و نام های مصطفی، عبدالرحمن و عبدالله را بهترین نام ها نامیده است. اما سیاوش میگوید ما مسلمانیم نه عرب و از این رو به جای نام های تاجیکی نام های عربی گذاشتن شرط نیست. سعید بر این نظر است که روند تغییر دادن نام های تاجیکی به عربی نه نشان ایمان و دینداری، بلکه نشان از نادانی و جهالت ایده از مردم است. بیژن میگوید نام های زیبای فارسی تاجیکی از نام های بیگانه زیباترند. خواننده هزلومیز گفته است که نام های تاجیکی سنگک، تبر، تیشه و غیره را نیز باید احیا کرد. سفر جواب داده است که چنین نام ها نه تنها در مردم تاجیک بلکه خاص دیگر ملت ها نیز هست. او نام های روسی مدوید، کزلوف، ارلوف و بکوف را مثال آورده است. نفر دیگری گفته است که تاجیک ها در بیشتر حالت بدون درک معنای نام های عربی فرزندان خود را نامگذاری میکنند و میگوید مثلا نام حیدر معنای اژدها و عباس معنای روی ترش را دارد، ولی نام ها در بین تاجیکان خیلی معمول است. برای ارائه نظر و واکنش ها از خوانندگان گرامی تارنما اظهار سپاس میکنیم و شنوندگان گرامی شما را هم به سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj به این بحث ها میخوانیم.
ولی شما هم بی‌طرف نباشید و هر فکر و اندیشه که دارید البته با رعایت معیارهای بحث در تارنما azadi.tj و azadi.org بنویسید. دعوت به زوری و خشونت و تحقیر و توهین نشر نمی شود و اگر پیام شما نشر نشد پس گله‌مند نباشید، شاید معیاری بحث را رعایت نکردید. مجله شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. در این فرصت برنامه یک ترانه می شنویم و بعدا برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان و منطقه ادامه می دهیم.
این دل سوخته دارم از عشق تو گلوم، سویت شده دارم از عشق تو دلوم.
من عشق تو بساختم بساخ منزلوم، دل در قفس انداختم به تو میمیرم.
دل دادم مکویا از من جدای تو،
این دل از آب دارم از عشق تو گروم، زویش تو دارم از عشق تو دیرم.
دلم چه داری بالاتری زیم شهزاده ای زمانی دل برده ای از من یا با هم بسازه یک عشق به بهار یا با هم بخانه سرود قیزه یا با هم بسازه یک عشق به
شنونده عزیز و گرامی مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر با همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نقش اینترنت در رشد آزادی بیان در ترکمنستان که رسانه های مستقل ندارد.
اوج گرفتن بحث‌ها دایره به ملت‌گرایی در قرقیزستان در آستانه انتخاباتی پارلمانی.
سرنوشت ناروشنی لیلین‌های کلاب و خاروخ
و داستان زندگی بیان ابلو قلوف آوازخوانی مردمی تاجیکستان.
یادآور می‌شیم که شما مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می‌شنوید. و اینجا طوری گفتیم به ترکمنستان می رویم و در باره نقش اینترنت در رشد ذهنی مردم با خصوص آزادی بیان منبر به تبدیل یافتن به منبری آزادی بیان آنها صحبت خواهیم کرد. در کشور پوشیده چون ترکمنستان انتقادی حکومت در مکانهای جمعیتی فرد انتقادگر را می تواند به بلا گرفتار کند. انقترش این فرد را می تواند پسی پنجره اندازند. اصلا در این کشور اصوی مرکزی وسیله اوموی ابراز نظر برای مقامات زیاد نیست، اما در این میان اینترنت هست که اگرچه با سختی ولی به تدریج به یک منبری تبادلی اندیشه میانی گروه های تبدیل می یابد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
من روحنامه را از سر تا پا خواندم. این یک آمیخته شوربا، برنج، قلمفور و زهر است. افکار مؤلف این اثر بدون نظم و جای مناسب بالای خواننده ریخته است. اگر چنین تنقیدی کتاب سابق پرزیدنت ترکمنستان سپرمراد نیازوف در این جمهوری آسیای مرکزی پخش شود، حال منقید خیلی هم ناگوار خواهد بود. ولی با دریافت امکان استفاده ای اینترنت، بعضی ترکمن ها امکان دارند که در فروم های اینترنتی با زبان مادریشان پیرامون این و یا آن مسئله مهم و یا حیات عادی روزمره تبادلی نظر کنند. یکی از این گونه سامانه های جالب ترکمن زبان سایت جونیسن است که در ایالات متحده امریکا تأسیس یافته، مشتریان اساسی آن دانشجویان ترکمن در داخل و خارجی ترکمنستان می باشند. امکان استفاده از اینترنت یک دریچه خرد است که بعد سر قدرت آمدن پرزیدنت قربانقلی بردیمحمدوف در سال 2006 امکان پذیر گشته است. در دوران حکمرانی پرزیدنت سپرمراد نیازوف تنها بعضی مقامات بلندپایه و اوایل های بانفوذ ترکمن به اینترنت دسترسی داشتند. یکی از اولین اقدام های بردیمحمدوف در کرسی ریاست جمهوری ترکمنستان اجازه استفاده وسیع‌تر شبکه اینترنت و تشکیل اینترنت کافه ها در گوشه های مختلف ترکمنستان بوده است. اما طور از بحث ها در سایت های ترکمنی برمی آید، بعضی خوانندگان به این اقدام رئیس جمهور ارج نمی گذارند. خواننده با نام سیرت در سامانه تصویرلر.com می نویسد: در اولین سال حکمرانی ترکمنستان بردیمحمدوف وعده داده بود که به ولایت دشاووز تا 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند، ولی من سال 2009 به دشاووز رفته با چشم خود دیدم که چیزی تغییر نیافته است. همین گونه در دیگر سامانه های ترکمن زبان نیز تنقید فساد، سطح پست زندگی، معاش های ناچیز و دیگر پهلوهای اقتصادی و اجتماعی به نظر میرسد. سازمان های بین المللی اقدام های رئیس جمهوری ترکمنستان را روبوچینی رویکی در خانه می نامند که به ترمیم جدی احتیاج دارد. سال 2010 سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز که قرارگاهش در فرانسه است، ترکمنستان را در یک قطار با کره شمالی، میانمار، چین، ایران و کوبا دشمن اینترنت عنوان داده است. این سازمان می گوید هنوز هم مقامات ترکمن نظارت شدید استفاده اینترنت را دوام می دهند. مؤلفان گزارش سالانه سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز خاطر نشان کردند که تا کنون مقامات مربوطه ترکمنستان امکان ورود به شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و یا ادناکلاسنیکی را فراهم ناوردند. یکی از مؤلفان گزارش خانم لوسیا موریلان می گوید
خودی
همین امکانی بحثی موضوعهای حساس در بین ترکمنهای داخل و بیرون ترکمنستان برای آینده این کشور خوب است. با فکرم ما باید ببینیم که اقدام های بعدی حکومت چی می شود. آیا آنها از ترس گم کردن کنترل و نارام شدن کشور نظارت اینترنت را شدیدتر می کنند؟ می بینیم. ولی به هر حال اگر آنها به رشد اینترنت مخالفت نشان ندهند، تشنگی اطلاعاتی مردم ترکمنستان تا حد رفع می گردد. جای یادآور است که استفاده از اینترنت برای بخش بزرگ اهالی ترکمنستان حالا هم دستنارس است. برای مثال استفاده یک ساعته اینترنت در اینترنت کافه بیش از $2 را تشکیل می دهد. در خانه باشد یک ساعت استفاده از اینترنت تخمیناً به $0.5 آمریکایی برابر است و در حالی که معاش میانه ترکمنستان به تخمیناً $200 آمریکایی مساوی می باشد، اکثریت امکان مالی پیوست دائمی به اینترنت را ندارند. یک سازمان غیر دولتی نوشته است که سال 2009 در ترکمنستان 13200 نفر به اینترنت آبونه شده بودند و تخمیناً 127000 نفر از آن استفاده می برد.
اسکندر خواجه میرزاده همکاری ما بود که در برای نقش اینترنت در رشد اندک آزادی بیان در ترکمنستان که تاکنون هیچ رسانه مستقل ندارد گزارش میداد. بعد یک آگهی برنامه را با گزارش از قرقیزستانی همسایه ادامه خواهیم داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در قرقیزستان که روزی 10 اکتبر انتخابات دارد، بحثا دایر به آن اوج گرفته است که بعضی از احزاب سیاسی با شعارهای ملت‌گرایی می‌خواهند دل مردم را به دست بیارند و به پارلمان راه یابند. در این میان احزاب دیگر و رسانه‌ها بعضی از پیشوایان احزاب سیاسی را انتقاد کردند که با چنین شعار پرتوهای خطرناک ملت‌گرایی می‌توانند دیگر بار قرقیزستان را ناآرام کنند. میراسراری فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی از بیشکک گزارش می‌دهد.
قمچبیگ تشیف یکی از رهبران حزب سیاسی اتجورد یا پدروطن ملتگرا بودن خود را قاطعانه انکار کرده است. به گفته آقای تشیف، ایده از ژورنالیستان مصاحبه او با یکی از خبرگزاری ها را تحریف کارانه قلمداد نمودند و وی را در ملتگرایی متهم کردند. به گفته رهبر حزب اتجورد، بعد اشغال کرسی های پارلمان، جنای این حزب علیه هر گونه ظهورات ملتگرایی شدیدا مبارزه خواهد برد. با تاکید آقای تشریف، از قوم های دیگر مسکون قرقیزستان برتریت داشتن یک ملت برابر فاشیسم است. این در حال است که مسئله اوج ملتگرایی در قرقیزستان در نشریه های زیاد الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. یادآور می‌شویم که حتی سفارت روسیه در بیشکک با پخش یک اظهارات از ظهور ملت‌گرایی در میان چهره‌های سیاسی قرقیزستان ابراز تشویش کرد. در همین حال پیشوایان برخی از احزاب سیاسی قرقیزستان که به عقیده کارشناسان برای اشغال شمار اساسی کرسی‌های پارلمان مسابقه‌های پیش از انتخاباتی را اوج گراندند، یکی از پی دیگر عازم مسکو و قزاقستان شدند. جرغلبک کاساپولادوف، این کارشناس قرقیز، معتقد است که با راه اندازی این ملاقات‌ها روسیه می‌خواهد در امور داخلی قرقیزستان دخالت کند. با گفته آقای کاساپولادوف، ایده از سیاستمداران با جای آن که به دل مردم کشورش راه یابند، دامن برادران بزرگ را محکم داشتند. این کارشناس میگوید دیدار ملاقات ها با مقامات روسیه و قزاقستان اقدام است که باید بعدی به سر قدرت آمدن این احزاب با وقوع پیوندد. در همین حال نشریه روسی کمرسان نوشته است که کرمل از ملاقات با رهبر حزب آرو ناموس جنرال فلیکس قولوف تلاش دارد که قرقیزستان به ساخت پرزیدنتی برگردد. قولوف یگانه رهبر حزب سیاسی قرقیز است که پرزیدنت روسیه به حضور پذیرفته است. روشن جیانبیکوف، یکی از چهره‌های سیاسی قرقیزستان، میگوید
پارتیان لیدرلری بیس لیدر بولوز دیگن آدمدار قولدارچا
با گفته او، بعضی سیاستمداران کشورش هنوز چنین می شمارند که قرقیزستان با روسیه تابع است و این افراد احساس نکردند که کیها از بند غلامی رستند. اورازبیگ مالدوالیف، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، می گوید Qirg'iziston باید از میل به بازی‌های سیاسی کاملا پرهیز کند. با گفته آقای مولدعلیف، قرغیزستان توان توسعه مناسبت‌های خود با همه کشورهای ابرقدرت از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین را ندارد. با تأکید اورازبیگ مولدعلیف، زیرا سیاست داخلی قرغیزستان برای پیاده کردن سیاست وسیع خارجی مانع‌های زیاد ایجاد نموده است. اما ایساق مسالیف رهبر حزب کمونیست قرغیزستان بر این عقیده است که تلاش های حزب آر و ناموس فیلیکس قولوف در مورد بازگشت به ساخت اداره پریزیدنتی می تواند طرفداران خود را در قرغیزستان نیز پیدا کند. آقای مسالیف گفت ولی اعتماد ندارد که انتخابات پارلمانی 10 اکتبر در فضای امن و ثبات برگزار می گردد.
үйүндө болгон кандуу окуядан кийин бул иштеп кетет деген баягы жакынкы жылдарда мен чек ишеним жок болду.
Ба гуфта Исок Масалиев баъди руйдодҳои ахири моҳи июн маълум шуд ки сохти парламони Қирғизистонро ба бомбасти ҷиддӣ муоҷиҳ хоҳад кард. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Интиқоди баъзе аз пешвоёни сиёсии Қирғизистон барои истифода аз шиорҳои миллатгарои ҷиҳати роҳ ёфтан ба парламони кишвар. Маҷалаи Шумгоҳии Радиои Озодиро мешунавед ва баъд як огоҳӣ бармегардем ба студияи Душанбе. گزارش‌ها از تاجیکستان رو می‌شنوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
و این صحیفه همه روزه 24 ساعت در شبانه روز در انتظار شماست که هر یک عکس نوار و یا گزارش دارید پیشکش خوانندگان سامونه و یا صحیفه خبرنگاری مردمی گذارید. و در این فرصت برنامه گزارش ها رو از تاجیکستان ادامه می دهیم. برچیدن ناگهانی یک هیکل لنین در شهر کلاب پیروان محل داهی کمونیستان را به اندازه خشمگین کرده است که این کاری مقامات را وحشیانه خواندند. ولی مقامات شهر کلاب می گویند هیچ نیتی بدی در حق هیکل بزرگ لنین ندارند، فقط می خواهند سر و صورت آن را درست کرده و سپس به جایش دیگر بار برگردانند. مومین احمدی خبرنگاری رادیو آزادی از کلاب گزارش می دهد.
صبح 29 سپتامبر ساکنان و نمایندگان حزب کمونیست از ناگهان برکندن هیکل ولادیمیر لنین بنیادگذار دولت شوروی از باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلاب خبر یافتند. شریف سفرف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در منطقه کلاب هنگامی واکنش این عمل را وحشیانه عنوان کرد و افزود هنگامی صحبت با پاسبان باغ معلوم کرده است که گروه نامعلوم نخلف ساعت یک شب به تخریب هیکل لنین دست زدند. اما پاسبان باغ گفته است که او از این عمل صبح آگاه شده با مسئولین با خبر داده است. جناب سفرف افسود حزب کمونیست به این خاطر یک جلسه فوری برگزار نموده است حکومت محلی بهری پیدا و برقرار نمودن هیکل درخواست کرده است.
از روی بیروی کمیته پارتیای شهر و منطقه حزب کمونیست تاجیکستان از تمام رایونو جمع کردیم، این مساله را محکمه کردیم و تمام کمونیست ها از روی بیرو باید چشم غضب این رفتار وحشیانه همین مردکار را وای کرده محکوم کرده.
نمایندگان حزب کمونیست در این جلسه اینچنین گفتند که اگر هیکل دوهیشان دوباره برقرار نشود دست به اعتراض خواهند زد. اما ظهر امروز شرف عزیزف دیرکتور باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلاب از جانب گروه نامعلوم شکستن این هیکل را رد نمود. جناب عزیزف گفت این هیکل فعلا در انبار باغ محفوظ بوده، انتظار تعمیر و ترمیم است.
هیکل لنین به همه خاطر ما گرفتیم که خواستیم او را تعمیر و ترمیم از نو تعمیر و ترمیم خوب کرده باز در جایش گذاریم.
با این وجود شریف سفرف رئیس حزب کمونیست در منطقه کلاب از یک معرکه ضد کمونیستی در این منطقه خبر می‌دهد و می‌گوید فعلا در برخی مسئله‌ها هم حکومت به آنها فشار می‌آورد و هم نشریه‌های محلی فعالیت آنها را غیر منصفانه انتقاد می‌کنند. با عنوان مثال او می‌گوید چند قبل در نشریه پژواک مقاله با عنوان باطلاق سیاسی و قدم‌های نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان انتشار یافت که در آن به تحقیر پیشوایان ساخت جامعه کمونیستی راه داده شده است.
در بیوروی کمیته پرتوی شهر منطقه که مشترک زشت اخبارات دادن در برای همین مقاله تومتنگیزی رستم عزیز چنین ایسا میکنن که محریر همین گزیت هم
در همین حال رستمی عظیم مؤلف مقاله‌ای که باعث رنجش کمونیستان گشته است میگوید کمونیستان در زمان شوروی زودرنج یا به اصطلاح ارکا تربیت یافته توان تحمل انتقاد را ندارند. او میگوید
در آن مقاله وضعیت تاریخی و کنونی حزب کمونیست و تاثیر آن به دولت و حکومت تاجیکستان را در اساس دلیل‌ها بیان داشتم. از آن که جانب حزب کمونیست با گذشت 3 ماه به نوشته واکنش رسمی ندادند، چنین می حسابم که آنها سند و دلیل ها در مقابل نوشتار من ندارند و تنها در صحبت های جداگانه تأخیر خود را تسکین می دهند.
حزب کمونیست از سالهای 30 عصر گذشته در منطقه کلوب فعالیت می کند. هم اکنون به قول رهبری حزب بیش از 10,000 ساکن در منطقه کلوب پیروی حزب آنهاست. زمان شوروی در اکثر نواحی منطقه هیکل و پیکره های لنین پیشوای کمونیستان گذاشته شده بود، ولی پس از 15 سال پاشکوری شوروی آنها یک و یک برکنده شدند. هیکل لنین در باغ فرهنگ و فراغتی کلوب از آخرین هیکل آن در منطقه کلوب دانسته می شود. قبلا در سال 2006 هنگامی آمادگی به جشن 2700 سالگی کلوب دو هیکل لنین نیز از شهر برکنده شده بود. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
اما سرنوشت لنینی خروق از لنینی خروق بلی از لنینی ببخشید اما سرنوشت لنینی کلوب از لنینی بدخشان خوبتر است، زیرا هیکل لنینی خروق را به جای گذاشتند که نمیتواند با دستی بالایش مردم را به قول براه راست هدایت کند. با گفته کمونیست های بدخشان کسی نیست که غم داهی آنها را بخورد. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار ما در بدخشان گزارش میدهد.
هیکل لنینی که در عرفه تجدید روز وداع در خروق از میدان مرکزی برکنده شد، در جوی نو نیز خود را نوآرامس میکند. ساکن شهر خروق و سردار پویگوی اوباو سنجی ولایت کشور نوروز شویف تایی نامه به مقامات و رئیس حزب کمونیست شادیش عبدالف نوشته است که این هیکل در اولی شخصیش جا داده شده است و تقدیر منبعد هیکل باید مورد بررسی قرار گیرد. کشور نوروز شویف تقاضا کرده است که هیکل به جای نمایانتر شهر برده شود، زیر آن در گوشه پناه چشم مردم گذاشته شده است و از طرف دیگر برای ساختن منزل استقامتی خلل وارد میکند. به گفته کشور نوروز شویف، اما در صورت موندن هیکل در اولیاش وی به مول شخصیش تبدیل می‌یابد و وی خودش مجسمه را نگاه و بین و گرد و اطرافش را سبز میکند و نمیگذارد که کمونیستان و افراد دیگر برای هیکل باغش را پایمال کنند. متخصص پویگو سورن ساکیمبیک و میگوید که انگامی که مسئله کوچوندن هیکل از میدان مرکزی به حدود پویگوشون به میون آمد، آنها به نمایندگان مقامات ولایتی گفتند که جای نو انتخاب شده برای هیکل دوئی مالکیت خصوصی میباشد، اما مقامات با فشار برای گذاشتن هیکل در اینجا اقدام کرده است. سورن ساکیمبیک و بیان داشت:
بله گفتیم این جوی شخصی خرید کردگیستند. بعد این هیکل آوردن به ما رئیس محترم قادر قاسموف گفت که فقط کمکک جوی برای چی جدا میکنند. خیلی گپو زدند لیکن یکون کور نکردند، فقط گفتند که جنجول نشود. بعدتر این هیکل را موندند و دیگر یکون کس از پسش نومد.
با گفته سوری کیمبیکو و کمونیستون پس از گذاشتن هیکل در جوی نو، فقط یک بار با ماشین استرکتور خاموشکنی از خود درک داده آن رو شستند و دیگر نه آمدند. و افزود
بعدتر ای پارتی کمونیستی آمدند، گفتند که سوز میکنین، فقط یک روز آمدند قطعی ماشین سوختور خاموش کنی، این هیکلش شستند دیگر تمام، یکون کس تو امروز خبر نگرفته است از این هیکل.
اما رئیس بخش ولایتی حزب کمونیست خسرو رقمو میگوید که ادعای اولی شخصی بودن جوی نو هیکل آن او را از کارهای آبادانی گرد اطراف هیکل بازداشته است. در همین اول برخی ساکنان محل شهر که هیکل لنین در آنجا گذاشته شده است، داوطلبانه با جمع آوری پول آغاز کردند و میگویند که مجسمه باید به جای موافقتر کش داده شود. اما برخی دیگر از ساکنان محل از هیکل جدا شدنی نیستند و میگویند که آن محل شهر کوبود رو به لنین آباد تبدیل میدهند. اما روبر حزب کمونیست ولایت فکر به جای دیگر که چوندن هیکل رو جانبداری میکند، ولی سرمیمور شهر خلق نیکبخت سیدیکو و احتمالت به جای دیگر که چوندن مجسمه رو غیر واقعی شمارده میگوید که برای اجرای کلوی برکندن و نصب هیکل در جای نو و به جایش گذاشتن مجسمه سومانی زیاده از 250 هزار سومانی مصرف شده است. سرمیمور شهر افزود
بردن هیکل لینین با موضع مالای بزمیچ و شنوندن مجسمه اسماعیل سومونی در میدان وحدت 250 هزار سومونی صرف کردید است. هیکل رو اول به استفاده قبول ننمودم چون که کرد و اطرافشون و بدونشون اول به اتمام نرسید.
با گفته کورسنوستون باز بر سر هیکل دوئی در جای نو به احتمال قوی با امی انجامد که آینده در رزوی مولود دوئی کمونیستان با پیکره لینینی با مول شخصی تبدیل یافته از پس پنجره اولی می نگرند.
مول شخصی مای صبح می شود. اگر برند خوب می شود. نبرندم.
میرزا جلال شاهجمول رادیوی آزادی خروج.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
از سیاست و اجتماعی دورتر می رویم و سری می زنیم به جهانی فرهنگ. امروز شاهینی روشن خبرنگاری رادیو آزادی در پنجکین دویر با هنری بیان ابلاغ قلف آوازخوانی مردمی تاجیکستان گزارش تهیه کرده است که حالا با هم می شنویم.
کنجی آفیاد نشین به خورنانی باسانی.
این پاره ای را که شنیدید با سبک خاصی حوزه اجرایی زرافشان که از شش مقام و هم ترانه‌سرایی مردمی این منطقه سرچشمه می گیرد و آن را حافظ خلقی تاجیکستان بیان ابلاغ‌قلف 72 ساله و اجرا رسانید. بیان ابلاغ‌قلف خود می گوید:
مقام شاگردان می آموزانم بعد از سری خودم فرزندم به البتر من همیشه اون کس چیزی که من می دانم این کس می دانم ما آموزانم غیر از شش مقام می خوام دیگه آهنگ همش کار خدید دیگه.
نظر به گفته این هنرمند صاحب مکتب، ایجاد او از هنری بیش از 100 ساله حاجی عبدالعزیز سمرقندی برخوردار بوده است و به قصه بیان ابلاغ‌قلف دوتار بیش از 100 ساله حاجی عبدالعزیز سمرقندی را او از یک موسپیدان دریافت نموده بود تا به امروز آن را پس از احیا نمودن به هنگام ایجاد آهنگ ها استفاده می کرده است.
کل فکر نتون کسی نموخته پرداش بریده همین دوتار با تو دکی سیاستان رو گفتید گفتم همین دوتار از آن شما ترسد حال 80 سال 90 سال میمار از خانه یک کس را به یا مرده مونده برون یک شخصی بزرگ این دوتار من اینجای جاش شکستگی در یک خلکچه نزد بازار نزد موز دشه داده گرفتم و همون شب خان نرفتن همین کسی من تعمل کردن زبان حاجیگ هم زنه برای
فرزند بزرگ بیان ابلاغ‌قلف بختیار بیانی نه تنها در زمینه مکتب پدر رویه و سبک خاصه خود را پیدا نموده و فعالیت پرثمر دارد.
با موسیقی معاصر خودشون میسازن. میدم از چند کس که میگن که شعرهای کلاسیکو درست نیم بیاد گفته این گپ نادرست است. من خودم به همین از ایجاداتم هست شما خبردار هستید از سیدا از سعدی از حافظ درست نجات و شعرها که خودشون می
حاجتی من در دعا من میروی چیز
حالا اجازتی بیان ابلاغ‌قلف این سراینده خلقی تاجیکستان به قول خودش پای بر جاست و می سازد که این مکتب را با تمام اصالت فرهنگیش شاگردان از روی عنعنه استاد و شاگرد ادامه نهند. او خود می گوید آرزوی یگانه او آن است که شاگردان من بعد این مکتب را نه تنها حفظ بلکه سیقل داده تا به نسل‌های آینده رسانند تا که روحی پیر و استادان همیشه شاد باشد.
شاهین روشن خبرنگاری رادیو آزادی بود که در مجله شامگاهی امروز با سراغ بیان ابلاغ‌قلف هنرمند مردمی تاجیکستان را و نقش او را در رشد موسیقی کشور مطرح می‌کرد.
و حالا شرح رادیو آزادی نصر اللهی لطیف ما شما را با خبرهای تازه ورزشی از تاجیکستان آشنا میکند.
دسته مردانه تاجیکستان در دور هشتمی المپیاد 39 جهانی شاهمات که در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه جریان دارد بر تیم لوکسمبورگ با حساب 3-1 غلبه کرد. صاحب جورایف و رشید حسینف بر رقیبانشان پیروز شدند. فرخ امانتف و جمشید ایسایف بازی ها را مساوی انجام دادند. همین طریق دسته مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 149 کشور جای 38 را کسب کرده است. ولی دسته زنانه تاجیکستان در دوره 8 از تیم ترکمنستان با حساب 1.5-2 شکست خورد. در این بازی ندیجده انتونوا، اسیلا محتاج زاده و مطربه ایلهام بازی ها را مساوی کردند، ولی مروارید نصرالدین زاده مغلوب گشت. در همین حال دسته زنانه تاجیکستان با 7 امتیاز در بین 115 کشور در جای 71 قرار دارد. به این ترتیب پس از جنبست 8 دوری مسابقات در سبقت مردان دسته اوکراین با 14 امتیاز در جای اول است. در سبقت زنان دسته اولی روسیه با 16 امتیاز پیش صفی یگانه می باشد. خبری دیگر، مسابقه جمهوریوی تنیس در شهر چکالوفسکی ولایتی سوخت با پیروزی ورزشکاران شهر دوشنبه خاتمه یافت. در این مسابقه که با شرکت بیش از 50 تنیس باز دایر شد، ورزشکاران دوشنبهگی احمد جان محمد در سبقت مردان و سروینوس اسکندر و در سبقت زنان غالب شدند. در سبقت جفت مردانه احمد جان محمد و ایرج وفایف و در سبقت جفت زنانه سروینوس اسکندر و عزیزه عزیزه جایهای اول را کسب کردند. ایبود شریفی کارشناس ساحه میگوید تنیس اصلا در شهرهای دوشنبه، خوجند و چکالوفسک رشد کرده است.
تنیس در طول دو سه سال اخیر آماوی گرده است، شماره بازینگران زیاد شده است، لیکن شرایط مشکونی برای شماره میدانچه ها اونقدر نمی رسند که ما همین سطح بازی همین تنیس بازون رو بهتر کنیم.
و خبری آخرین، ورزشکاری تاجیک عبیدالله براتوف قهرمان جهان بین نورسان اوید به جنگ عمومی گردید. سبقت جهانی در شهر آناپای روسیه برگزار شد. عبیدالله در وزن 50 کیلوگرم از روی جنبست 4 نوع رقابت ها، گذشتن از مانیه ها، هوا دادن کورد، تیراندازی از سلاح پنئوماتیکی و جنگ تن به تن مقام اول را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی بخش سوم و نهایی مجله شانگاهی در روز پنجشنبه 3 سپتامبر به پایان میرسد.
بله، تا این لحظه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم حرمگل قادر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می‌شود. شب خوش و خدا نگهبان.
آسمون روی خونم آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشیم. سیاه خون و خشونت نجوشه، رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق.
اگه تو جوی کوچه آب سیاه آبی بشه، اگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک عشق بکش، خونو از نقاشی بردار، گلای آبی بکش، زهو از کمون